كان خلاص ما بقولش دي فكرة يعني كان فلاس هي جوستو خوبه على السابول سين
آه.
امرا يخطي تفكر ميتون
بسیار تشکر. با معذرت من ناگزیر هستم که حرف شما را قطع بکنم. شاید دکتر صاحب ویسی سوالای هم داشته باشند که شما بپرسن. اگر در نیمه دوم شما زنگ زدین میشه بپرسیم. بسیار تشکر. وقت خبرها رسیده. پیش از تازه ترین خبرهای جهان و منطقه، مهمترین رویدادهای خبری افغانستان را از سحر لیوال بشنوید.
مقام های حکومت افغانستان می گویند افغانستان و امریکا برای امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی نزدیک شدند و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از مسدود شدن دو مرکز ثبت نام در ولایت های بدخشان و پکتیکا خبر داده است. سلام، این هم مشروع خبرها. مقام های حکومت افغانستان می گویند افغانستان و امریکا برای امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی نزدیک شدند. دکتر اشرف غنی احمدزی، یک عضو هیئت تعیین شده افغانی برای پیشبرد مذاکرات، امروز به رادیو آزادی گفت تا حالا بیش از 8 بار با جانب مقابل در این مورد گفتگو صورت گرفته است.
پیشرفت چشمگیر است، اما فیصله آخری که باید صورت می گیرد از طرف دو مقام منتخب از این مملکت که از طرف مردم انتخاب شدن، که یکی ریاست جمهوری است و دیگر پارلمان است، باید صورت.
به دنبال گشایش دفتر طالبان در قطر، حدود 4 ماه قبل حکومت افغانستان گفتگوها روی نهایی سازی توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا را به حالت تعلیق درآورد. اما حدود یک ماه پیش چهره‌های تازه از هر دو طرف به خاطر پیشبرد مذاکرات در این زمینه توظیف شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از مسدود شدن دو مرکز ثبت نام در ولایت‌های بدخشان و پکتیکا خبر داده است. ضیاءالحق امرخیل، رئیس دارالانشای این کمیسیون، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این مراکز به گونه موقتی از اثر ناامنی‌ها بسته شدند. اما با تأسف که دو مرکز ثبت نام به گونه موقتی به سبب مشکلات امنیتی در ولسوالی های کران و منجان بدخشان و یحیی‌خیل پکتیکا مسدود شدند که امیدوار هستیم به زودی گشایش یابند. آقای امرخیل افزود یک مرکز ثبت نام که در ولسوالی نوزاد هلمند قبل از این مسدود شده بود اکنون باز شده است. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، تاکنون 1.7 میلیون تن کارت های رای دهی به دست آوردند که 500,000 تن این رقم را زنان تشکیل می دهند. وزارت داخله افغانستان میگوید تلاش ها جهت بازپسگیری ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان ادامه دارند. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت آنان روی یک طرح عملیاتی کار میکنند و تلاش میورزند تا پایان امروز این ولسوالی را از تصرف مخالفین مسلح دولت بیرون آورند. مخالفین مسلح روز گذشته پس از درگیری 2 ساعته با نیروهای امنیتی افغان توانستند ولسوالی کران و منجان بدخشان را تصرف کنند. و قرار است تا 2 ماه دیگر پروازهای شرکت هوایی امارات متحده عربی به افغانستان آغاز گردد. جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این موافقه در دیدار زلمه رسول وزیر خارجه با همتای عربیش صورت گرفته است. به اساس این موافقتنامه شرکت هوایی امارات پروازهایش را در ماه دسامبر به افغانستان آغاز خواهد کرد. آقای موسازی افزود که این موافقتنامه خدمات هوایی به منظور توسعه روابط همکاری‌های دو کشور در بخش خدمات هوایی ملکی به امضا رسیده است. خبرهای افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را زرغونه منگل پیشکش می‌کند.
مقامات پاکستانی میگویند در اثر دو حمله انفجاری در پشاور حداقل 37 نفر کشته و بیش از 80 تن دیگر جراحت برداشتند. این حادثه در نزدیکی یک پوسته پلیس در منطقه قصه‌خانی پشاور رخ داد. ظهیرالاسلام، یک مقام محلی پشاور، در این مورد بر رادیو مشال چنین گفت:
دو دمکه می اوس تحقیقات کی گیلتا پا موقع اور بند گیلتا.
وی می گوید دو انفجار صورت گرفت. ما در زمینه تحقیقات می کنیم. دکان ها و موترها آتش گرفتند. گروه خونسا کنندگان ماین ها به محل رسیده است. آنها در حال جمع‌آوری شواهد در این موردند که کدام نوع مواد انفجاری و به کدام مقدار در این حادثه استفاده شده است. انفجار قوی بود. انفجارات امروز سومین حملات در پشاور در جریان یک هفته اخیر بوده است. یک شنبه گذشته در اثر حملات انتحاری بر یک کلیسا در پشاور 82 نفر کشته شدند که این حادثه اعتراضات اقلیت عیسوی در نقاط مختلف پاکستان را باعث شد. یک انفجار دیگر به روز جمعه موتر حامل کارمندان دولتی را هدف قرار داده و باعث کشته شدن 18 نفر شد. این حملات در حال صورت می‌گیرند که حکومت پاکستان در تلاش از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان آن کشور است. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، مقامات آن کشور میگویند در اثر حمله مزنون یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه قبایلی آن کشور حداقل 3 تن را کشته شدند. این حادثه امروز در نزدیکی میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی رخ داد. این منطقه یکی از 7 ایجنسی های قبایلی در امتداد سرحد با افغانستان است. مقامات پاکستانی که نخواستند از آنها نام گرفته شود گفتند این طیاره بی پیلوت آمریکایی 2 راکت را بر مرکز تندروان پرتاب کرد. وزیرستان شمالی اقامتگاه عمده طالبان و القاعده است. این حمله فقط چند روز بعد از آن صورت گرفته است که نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش در اسامبلی ملل متحد در نیویورک خواهان ختم چنین حملات شد. حکومت پاکستان بارها اعتراضش را علیه چنین حملات ابراز داشته و آن را تجاوز بر حاکمیت ملی خود دانسته است. ولی آمریکا این حملات را بخش مهمی از مبارزه علیه تندروان می‌خواند. ایران توافق را تصویب کرده است که بر اساس آن تهران در تحقیقات روی حمله بمی سال 1994 بر یک مرکز یهودیان در بنوس آیرس با ارجنتین همکاری می کند. محاکم در ارجنتین تهران را متهم به دخالت در این حمله می کنند که در آن 85 نفر کشته شده بودند. بر اساس گزارش رسانه دولتی ارجنتین، وزرای خارجه این کشور و ایران به روز شنبه در حاشیه اجلاس اسامبلی ملل متحد روی انجام تحقیقات مشترک در این زمینه توافق کردند. رسانه خبری ارجنتین از قول جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است ایران تمام مواد این توافقنامه در بخش تحقیقات در این زمینه را رعایت خواهد کرد. قرار است دو کشور هیئت مشترکی را ایجاد کنند تا در ماه نوامبر در ژنو ملاقات نموده و تحقیقاتشان را آغاز کنند. این گزارش بعد از آن منتشر شده است که نشانه هایی از گرم شدن روابط بین ایران و غرب دیده می شوند. مقامات اندونزیا میگویند امید برای نجات یافتن سرنشینان کشتیه که به روز جمعه در سواحل این کشور غرق شد وجود ندارد. بیش از 50 نفر در این حادثه هلاک شده و یا لادرکند. عمله نجات بحری اندونزیا و استرالیا امروز جستجوی سرنشینان این کشتی را از سر گرفتند، ولی موجهای شدید اطراف جزیره یاوا کار آنها را مشکل ساخته است. مقامات مرگ 21 نفر به شمول 7 طفل را تایید کردند. این کشتی که راهی استرالیا بود، حامل پناهندگان لبنانی، عراقی و ایرانی بود و 28 نفر از این حادثه نجات یافتند. گزارش‌های زد و نقیز در مورد تعداد سرنشینان این کشتی وجود دارند و مقامات می‌گویند شاید تعداد آنها 120 نفر بوده باشد. پایان اخبار.
با نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است دکتر خالق ویسی، دکتر خانواده از فنلند. از نیمه اول این برنامه تا اکنون در مورد سیگرت کشیدن و اضرار سیگار صحبت کرده ایم و در این بخش برنامه عمدتاً میپردازیم به این موضوع که چطور میتونیم سیگرت را ترک بکنیم، هرچند دکتر صاحب ویسی در نیمه اول در این مورد به تفصیل صحبت کردند. و همچنان تشکر از همه شما که سوال کردین از طریق صفحات فیسبوک رادیو آزادی، facebook.com/azadiradio و facebook.com/azadiar. خب دکتر صاحب ویسی بازم خوش آمدین. فرهاد صمیم پرسیده که آیا کدام دوا یا داروی مشخص برای ترک سیگرت وجود داره؟
بله مصطفی جان، اگر اجازه باشه دوست ما که در آخر برنامه پرسشی داشتن کوتاه به جواب از نو بپردازم، بعد میپردازیم سر دوایی که در ترک اعتیاد سیگرت به کار میره. درست است؟
بله حتما بفرمایید. ما به خاطر از اینکه گفتم اگر مروه جان دوباره از کابل زنگ بزنه بر ما، شاید شما سوالاتی داشته باشین، سوالش به نظر ما
کوشش میکنم عمومی صحبت کنم. دوستم که صحبت کردن، ما از فهوای صحبتایشان اینطور درک کردم که اینا زود خشمگین میشن وقتی در محیط میبینن که مثلا یک کس یک حرفی برشون میزنه، از او خاطر اینا نمیتونن که نمیره تحمل کنن و ای برشان مشکل پیدا کرده. ما در برنامه گذاشتم سر خشم و راه‌های اداری خشم صحبت کردیم. ما فکر میکنم بیشتر از همه کسانی که شما تنها نیستین شنونده عزیزی که سوال کردین، بیشتر مردم مشکل را دارن که با یک اندک حرفی که از اطرافیان میشنوه فرو میریزن، قهر میشن، جگر خود میشن. بیشتر این کسایی که این مشکل داره اینا سلف استیم یا حرمت نفس پایین دارن. با چی مفهوم؟ وقتی که یک آدم برشان گفت که تو خوب هستی، اینا خوشحال میشن که من خوب هستم. اگر یک کس برش گفت تو خراب هستی، تو بد هستی، اینا فکر میکنن که پس چیزی که دیگاه بر من میگه، من اونمو چیز هستم. در حالی که اگر ما خود ما خود را بپذیریم، خود ما خود را دوست داشته باشیم، حرف مردم اصلا کوچکترین ارزشی را نداره. حرف مردم وقتی ارزش داره که مثلا شما در پوهنتون هستین، شما مثلا در یک جای هستین، عمرتان براتون میگه که مثلا اینی کارای شما مشکل داره. در اون صورت است که شما واقع بینانه فکر میکنین سر مسئله، حرف از ما را اهمیت میتین و کوش میتین خود را اصلاح بسازین. اما این که در محیط بازار میبراین هر کس هر حرفی میزنه، اگر شما این نشان دهنده غیر واقع بین بودن شماست. شما باید افکارتان را اصلاح کنین. اگر نه، خدای نخواسته در سن 40 سالگی 45 سالگی افسردگی بر سراغ شما خواهد آمد. شما را من
همین اصلاح کردن افکار چون کلی هست. یک مقدار آله باید می مروه جان که از کابل زنگ زد بسیار تشکر که این موضوع را با برنامه رادیو آزادی در میان گذاشت. پیام شما، سفارش شما، چون یک مقدار کلی نشه که بفهمه چی باید بکنه.
بله بله.
مشخصا بله. برای مروه جان چی هست؟ در این مورد خاص
مثال، بله مثال میگم که دوست ما غیر واقعی بینستن به چی مفهوم؟ به این مفهوم که اینا فکر میکنن که باید همگی خوب باشه. ای خود از این غیر واقعی بین بودن نشان میده. کی گفته که همگی باید خوب باشه؟ همگی باید وقتی که شما میبراین به شما به یک نظر بسیار خوب نگاه کنه؟ کی گفته که همگی رقم است؟ ما باید بپذیریم که انسان هایی هستن که خودشان روزانه صدها، ما یک ذره مثل داریم که میگه سوزن به جان خود بزن، جوالدوز به جان مردم. مردم هایی هستن که خودشان روزانه صدها جوالدوز خودشان به خود میزنن و او چطور امکان داره که به خودت یک سوزن نزنه؟ اما فردی که شما را اذیت میکنه، من درک میکنم خواهر ما را که گفتن که وقتی بیرون میبرایم مورد اذیت قرار میگره، یک کس یک حرف میزنه. محیط مردسالار، محیط پر از خشونت، خود از غیر واقعی بین بودن ما را نشان میده که ما یک توقع داشته باشیم از مردم که دوستانه با ما برخورد کنن، احترام کنن همگی را. درست است، چی خوب که همگی هم تو رفتار کنن، این بسیار خوب است. اما این واقعی غیر واقعی بین بودن ما را نشان میده که ما انتظار داشته باشیم از اطرافیا که اونا باید متوجه ما باشند. اگر ما یک مثلا برمیگرده بیشتر افکار دیگه هست که دومش، اولش مسئله سلف استیم است. اگر ما سلف استیم خود ما خود را خوب بدانیم، خود ما متوجه باشیم که آداب و ادب اجتماعی را تا جایی که ممکن است مراعات میکنیم، اصلا مهم نیست دیگه کس چی میگه بر ما. اما در یک محیط مثل افغانستان حرف مردم زندگی و مرگ ماست. اگر مردم گفتن خوبی، ما خوب هستیم. اگر مردم گفتن خراب هستیم، ما جگرخون میشیم که پس ما را دیگه. حرف مردم حرف مفت است. مردم همون کسی که شما را اذیت میکنه، خواهر عزیز، همون کسی که شما را اذیت میکنه، او مادر خود اذیت میکنه، او پدر خود اذیت میکنه، او خود اذیت میکنه. چطور امکان داره که یک کسی که خود را اذیت میکنه غیر با شما دوستانه برخورد کنه؟ این غیر واقع بیدن بودن شما را نشان میده. شما باید این را بفهمین و شما اذیت نمیشین.
سلامت باشید. و اگر کوتا جنبندی بکنم، منظور شما در مجموع ای است که اعتماد به نفس باید داشت، مثبت باید اندیشید و توقع بیش از حد نباید داشت و باید واقع بین بود. تشکر، سلامت باشین. خب حالا بر بگردیم به موضوع اصلی این برنامه که گفتیم و دوستایی که شنیدن تا بالا در مورد سیگارت کشیدن و اضرارش صحبت کردیم. دکتر سیف ویسی در موردی که چطور باید سیگارت کشیدن را ترک بکنیم در نیمه اول برنامه مفصل توضیح دادن. حالا باز هم سر میزنیم به صفحه فیسبوک رادیو آزادی. سوالهای زیاد پرسیده شده، بیشتر از ما از فرهادجان صمیم را خواندم بر شما. دکتر سیف سوالش را که گفته کدام دوا یا داروی مشخص برای ترک کردن سیگارت وجود داره؟
ببینید دوستای عزیز، اول ما توجه کنیم که چرا انسان سیگارت میکشه، سیگارت آیا فایده هم داره یا نه، که چرا اینقدر مردم مثلا در افغانستان طبق احصائیه غیر رسمی از هر 4 نفر تا 5 نفر یک نفر سیگارت میکشه و این بسیار زیاده، تقریبا 4 5 میلیون یا 6 میلیون نفر شما در افغانستان ببینید سیگارت میکشه. چرا سیگارت میکشن؟ سیگارت یک مرکزی است در دماغ که او دوپامین افراز میکنه. وقتی سیگارت نیکوتین میایه، آخذه های ازی یا گیرنده های ازی در دماغ وجود داره. هر باری که ما سیگارت میکشیم، تعداد این آخذه ها در دماغ ما، در مغز ما بهتر بگویم، در مغز ما زیادتر و زیادتر میشه. هر قدر که سالهای سیگارتی که شما میکشین زیاد باشه، اونم قدر رسپتورا یا آخذه های یا گیرنده هایی که در مغز ماست تعدادش زیاد میشه. پس وقتی شما دوا را قطع میکنین، این همه ای آخذه ها دیگر نیکوتین کار داره، چون به او عادت کرده. وقتی نیکوتین نباشه، اعراض قطع دواییش ظاهر میشه. اعراض قطع دواییش چی است؟ اولین چیزی که به انسان دست میده، یک حالت بیقرار بودن، یک حالت پرخاشگری بودن.
اما با مزد که حرف شما را قطع میکنم، در مورد اعراضش حتما صحبت میکنیم یا اعراض ترک دوایی و اینها. اما فرهاد جان پرسان کرده که دوای مشخص بر ترک سیگارت وجود داره؟ باز بخش دیگه شیست که گفته از یکی از دوستانم شنیده بودم که داروی به شکل چسب وجود داره که در قسمت فوق آرن چسبانده میشه. شما در این مورد چیز میدانید؟ آیا صحت دارد؟ ندارد؟
بله بله، کاملا کاملا، و خصوصا دوای نوی که در بازار آمده. من نمیخوایم خط رادیو نامش را بگیرم، دوستانی که میخواین تماس بگیرن یا از طریق فیسبوک من میتونم کمکشان کنم. دوای بسیار خوبی در بازار آمده، تجربه شخصی من نشان میده که من با مریضا کار میکنم و بسیار تجربه، یعنی نتیجه خوب گرفتیم از دوا، و مطمئنن که در افغانستان هم پیدا میشه به اشکال مختلفش هست، به شکل تابلیت ها هست، به شکل ساجق هایش هست و به شکل چسب هایش هست که در بازو چسبانده میشه، و او به شکل دوامدار نیکوتین را افراز میکنه. و این نیکوتین که با اون نیکوتینی که خود شما بگوین که ای هم نیکوتین داره و او هم نیکوتین داره، پس فرقش چی شد؟ نیکوتین را که ما از طریق شوشای خود میگیریم مستقیم داخل دوران خون میشه، اما اون نیکوتین دیگه که ما از طریق دهن میگیریم، او میره در کبد، در جگر میره، او خونسا میشه و باز و عین اون تاثیر میگذاره. یعنی بسیار شکل آهسته تر و آرامتر شد و از رادش کمتر است و کمک میکنه شما را بر ترک دوایی و ترک سیگارت. چیزی که بسیار مهم است، کسانی که سیگارت را ترک میکنن باید بدانن که حداقل 6 هفته تا 12 هفته ممکن است یعنی پروسه ادامه پیدا کنه. این به شکل یک سویچ واری نیست که شما سویچ بزنین احتیاط کم شد و سویچ بزنین پس بیار، به این شکلی نیست. امور رقمی که ما معتاد وقتی شدیم یک پروسی دواندار بوده، اونمون شکل ترکش هم یک پروسی دواندار کار داره که ما باید صبور باشیم، ما باید باوصله باشیم، ما باید از دوستان خود کمک بگیریم. حتی من یادم میاد یک مریض که گفتم ما چطور کنم که مرد وقتی که میخوایم سیگارت بکشم، به شما میگم که من نمیکشم، وقتی که رفتم میکشم. من شماره تلفن خود برش دادم، گفتم که تو میتونی بکشی، ولی هر باری که تو کشیدی اول برام زنگ بزن، باز بکش. من نمیگم که نکش، بکش، اما اول برام زنگ بزن، بگو که من اجازه میخوام سیگارت، من عمر برات اجازه میتم. و روزای اول یکی دو بار زنگ زد و باز دیگه زنگ نزد. من گفتم تو آزاد هستی سیگارت بکشی، من اول بر من زنگ بزن. یعنی شما میتونید دوستانتان خبر کنین، برای دوستانتان بگوین که من سیگارت را ترک کردم، برای مثلا اعضای فامیلتان بگوین تا اونا متوجه باشن.
چون این بحث مهم است، تا لحظات دیگر باز هم میپردازیم به پیوندهای روانی اجتماعیش، اینجا سوالای هم در این مورد شده که اقتدار در جامعه هستن که جوانان را بیشتر تشویق میکنن به سیگارت کشیدن و اینها. اما یک بار دیگه برای شنونده هایی که امین لحظه با برنامه ساعت رادیو آزادی پیوستن، دکتر صاحب ویسی اگر کوتاه مختصر و فشرده توضیح بدین که چطور میشه آدم سیگارت را ترک بکنه، اما مراحل پنجگانه را این بار اگر لطف کنین به پشتو هم بگوین که یک تعداد از شنونده های ما خوبتر و بهتر بدانن. تشکر بسازاد، چون در نیمه اول به تفصیل شما در این مورد صحبت کردین.
بله، که من متصور کنم در طول خلق چه سیگارت کهی در خلق به 15 گروپونو بانده وویشو. اول گروپ تسی خلق دی چه اصلا دیتا بی توجه دی، دتا ایست توجه نور کوي چې هغه یې سیګریټ یعنی دوام ورکړي، سیګریټ کاغه سیګریټ ترک کړي، یعنی بالکل بې توجه ده او هر ورځ سیګریټ سکي او دا لړۍ هر ورځ ادامه لري او یوه شیبه هم دوی دا فکر دا سوچ نه کوي چې زه باید دا سیګریټ ترک کړم، دا ماته تاوان لري. د لسو کسان تقریبا نیمایی یا سلور کسان دسی دا خلق دی چه هیچ فکر نکوی او هر او را سگرت سکیی بیل دی چه یو لازم دی دا اصرارو پا بالا که فکر وکی. دوم گروپ کسی خلق دی چه اغوی ذهنی آمادگی لری به سگرت به ترک بپاره، خودوی دا خلق دسی یو فرصت تا منتظر دی چه ورپلاس شی، یعنی که دیش چه مثلا دا در رژیم یاشت بی، دا مثلا یو نوی عریکی وی، دا یو خد دوست پیدا کول وی چه اغوی دی سر مرست وکی او دا سگرت تاکی، یعنی دسی یو بحانه تا دوی محتاج دی چه دسی یو بحانه لطوی. که دیش چه تاسو ام بی گروپ که اوسی تاسو کوشش وکړئ چې خپل همکارانو نه مرسته وغواړئ، خپل فامیل نه مرسته وغواړئ. مثلا تاسو د سیګریټ څکولو وجه تاسو پلار وي، تاسو ورور وي، تاسو کیدای شي چې هغوی نه مرسته وغواړئ. داسې چې ورته ووایئ چې راځئ دواړه مونږ دا کار په یو ځل کوو، یعنی دا ترک داسې به وکړو چې دواړه یو ځل ترک کوو. اکثرا مون دلته کې چې د داخله فرصت مون کار کوو، دوی مون په ګروپونو باندې ویشو، لس پنځلس کسان ټول یو ځای سیګریټ ترکوي او هغوی په هره هفته کې دوه درې ځله یو بل سره ګوري، او داسې یو نرس چې دې باره کې ښه معلومات لري هغوی سره خبرې کوي. یعنی داسې ګروپ ورک چوی، یعنی دسی گروپ همکاری چوی، دو دری کسان یو سر یو زایی چی او اغوی کارو که دا با دیر زیاده مهمه وی او دیر زیاده عملی بنا باولاری. دریم مرحله ده ترکوی ده عمل مرحله ده چه تاسو مخی لمخی ذهنی عملگی لری او اوس واری چه دا عملی که دا تیلیشی چه مثلا تاسو وای خپل زانته چه زه پس له سبانه یا پس له مثلا بر سبانه زه سیګریټ په مطلقه توګه خوشی کوم، او دا به تاسو اعلانوی خپل ټول دوستانو ته، خپل په چاپېریال کې تاسو انسانان چې اوسیږي، یعنی ستاسو دوستان دي، هغوی ته تاسو اعلان کوئ چې زه ما داسي تصمیم نیولی او زه ستاسو همکاری غواړم. که تاسو خپل عادت بدل کړئ خو خپل دوستان بدل ونه کړئ، دا دسی معنا ورکوي چې تاسو باران لاندې راځئ، خپل جامې بدلوئ او بیا ځئ باران ته. بیا هماغه خلک هماغه محیط کوي، دا ډېر زیات مثمر نه دي. څلورم مرحله د ترک کولو مرحله دا دی چې تاسو سیګریټ پرېښي او دا مرحله د یو میاشت نه تر درې میاشت پورې ادامه لري. دا ځکه ډېره زیاته مهمه ده چې په دغه درې میاشتو کې ډېره زیاته ممکن دي چې سړی دوباره سیګریټ څکول شروع کړي، او دا ډېره زیاته کیدای شي چې حساسه مرحله ده. که تاسو یو نه تر درې میاشتو پورې سګرټ ونه څکوئ پس له ترک نه، تر دې نه پس بیا د ډېر امکان وي خو بیا ډېر کم وي. خو خطرناکه او حساسه مرحله ده اوله درې میاشتو ده چې ترک مرحله ده، او پنځمه آخري مرحله بیا نه تر درې میاشتو پورې نیولې تر ژوند تر آخري سلګو پورې ادام وي. یعنی بیا هم کیدای شي تاسو سګرټ څکول شروع کړئ، خو دا مرحله باید چې ډېره زیاته تر ټولو نه دوامداره مرحله ده، چې پنځمه مرحله ده چې مونږ یو نوی عادت خپله کوو او هغوی دوامداره توګه په خپل ځان باندې عملي کوو، او دا یعنی تخدیم ته اړتیا لري. دا خپل افکارو باید چې مونږ اصلاح کړو. اکثرا داسې لیدل کېږي چې دا خلک چې سګرټ څکوي دا هغوی نور بدې عادتونه هم هغوی سره شته، مثلا غذا ښه نه خوري یا مثلا بل ښه عادت نه لري. دا چې مونږ سګرټ ترک کوو دې سره بیا ورو ورو چې څه مثبت تغییرات مونږ بدن باندې راځي هغه کې به وروسته خبرې کوو.
تشکر دکتر صاحب ویسی، مفید بود واقعا. تا لحظات دیگر که تا پایان این بحث باقی مانده، بیایید اکنون بپردازیم به این موضوع که خب چی تأثیرات اجتماعی را میتونه در پی داشته باشه این سیگارت کشیدن، و باز هم سر میزنیم به صفحه فیسبوک رادیو آزادی. عبدالباسط نوری نوشته که در جامعه ما جوانان زیادتر به سیگارت کشیدن روی می آورند و اینکه تعداد زیاد جوانان دوستانشان را به کشیدن سیگارت تشویق می کنند چه باید کرد؟ کوتاه لطفا.
متاسفانه مطالعات نشان میده که اولین بار جوانان به سیگارت روی میارن و بین سنین، البته فرق میکنه در کشورها، بین سنین 12 13 14 یعنی از هر دو نفر یک نفر حتما سیگارت را استیما یک امتحان کردن. بیشتر کسایی که سیگارت هم نمیکشن یک بار سیگارت را امتحان کردن. اما این به این سادگی نیست که چرا بعضی ها با یک سیگارت کشیدن دیگه معتادش میشن و تا آخر ادامه میتن، اما بعضی ها نمیتونن ادامه نمیتن. این دلایل خود را داره، دلایل ژنتیک خود را داره، دلایل روانی خود را داره، دلایل فیزیولوژیک خود را داره و بسیار مسائل دیگه. گفتیم که مطالعات نشان میده که انسان ها اکثرا در سن 12-13 سالگی یک بار امتحان میکنن، و با وجود از که بزرگترین علت مرگ و میر، عمدترین علت مرگ و میر امراض قلبی و امراض دوران خون است، این کاهش یافته. اما مرگ و میر از سبب سیگارت در سالهای اخیر متاسفانه زیاد شده، به قسمی که اگر ما مرگ و میر مثلا کسایی که بالا از 50 سال است، مرگ و میر آنی از هر دو تا از یکی از این غیر مستقیم به سیگارت ارتباط داره. و
پس با مذارت حرفتون اینجا قطع میکنم. رحیم الدین طاهرزی هم سوال کرده که کم کس چه سیگارت وهی یا سوکه چی نوهی، آیا ده انسان عمر تا زیان رسوی یا نه، که به می ترتیب شما پاسخ گفتین، و اگر می خواین چیز بیشتر بیفزاین بفرماین.
بله، شما دوست عزیزی که امی فعلا برنامه را میشنوین و میخواین سیگارت را ترک کنین، میخواییم گفتنی داشته باشیم که اگر شما سیگارت را ترک کنین چی به دست میارین؟ درست است همگی ما اضرار سیگارت را میفهمیم، ولی با وجود از اون ادامه میدیم. بین سرازی صحبت کنیم که اگر ما سیگارت را ترک کنیم چی به دست میاریم. وقتی ما سیگارت را ترک کنیم چی به دست میاریم؟ چیزی که به دست میاریم صحت است. و اگه این ما به دو مرحله تقسیم کنیم، یکی در کوتاه مدت چی به دست میاریم، یکی در دراز مدت چی به دست میاریم. در کوتاه مدت شما میفهمین که کسایی که سیگارت میکشن در دهن ما آخذه ها یا رسپتورهای مزه است. اولین چیزی که تخریب میشه اینا است، و کسایی که سیگارتی هستن مزه نان را اصلا نمیفهمند، چون اونمو آخذه های ذائقه که در زبانشان است و در دهنشان است آهسته آهسته تخریب میشه. و اگر ما سگرت را پرت میکنیم، در ساعت اول اینمی ذائقه و ایسی بویایی ما در یک دو روز اول دوباره باز میگرده، دوباره به حالت نرمال میایه. وقتی که ما سگرت را ترک کنیم برای 3 ساعت مثلا یا بباشیم برای 3 روز ما سگرت نکشیم، اونمو کاربن مونوکسایدی که قبلا ما تنفس کردیم 1 ساعت یا 2 ساعت بعد از بدن ما تمامش کاملا خارج میشه و بدن ما بدون کاربن مونوکساید است. درست است از رارش باقی نیمونه،
ولی اون گاز زهری که برای بدن واقعا بسیار مضر است. بسیار زیاد تشکر از شما، ناگزیر هستم که با شما خداحافظی بکنم. تشکر خالق ویسی، دکتر خانواده از فنلند، و از من مصطفی صدیقی هم خدا حافظ. فرصت یک برای بحث داشتیم، در اینجا به پایانش رسید. اکنون با احمد جعفر احمدی باشه. سلام و خوش آمدید.
سلام، تشکر از شما. سلام، 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. شما را به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید میگویم. جبهه ملی افغانستان میگوید که از این پس اتحاد انتخاباتی وجود ندارد. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با ایالات متحده آمریکا در مورد موافقتنامه امنیتی میان دو کشور میگوید که پیشرفت‌های چشمگیر در این بخش صورت گرفتند. در نتیجه انفجار بمب در پاکستان امروز بیش از 35 تن کشته شدند. در مورد اینها و دیگر تحولات مهم در جریان همین برنامه با جزئیات خواهیم گفت. پیش از همه فشرده خبرهای مهم با زرغونه منگل.
مقامات حکومت افغانستان میگویند برای امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا نزدیک شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از مسدود شدن 2 مرکز ثبت نام در ولایات بدخشان و پکتیکا خبر داده است. قرار است تا 2 ماه دیگر پروازهای شرکت هوایی امارات متحده عرب به افغانستان آغاز شود. مقامات پاکستانی میگویند در اثر 2 حمله انفجاری در پشاور حداقل 37 نفر کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات پاکستانی گفتند در اثر حمله مزنون یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه قبایلی آن کشور حداقل 3 تن رو کشته شدند. قرار است صدراعظمان هند و پاکستان امروز در اجلاس در نیویورک با هم دیدار کنند. منموهن سینگ صدراعظم هند در آستانه دیدار با همتای پاکستانیش نواز شریف از اسلام آباد خواست با تروریستان کمک نکند. و مقامات اندونزیا میگویند امید برای نجات یافتن سرنشینان کشتی که به روز جمعه در سواحل این کشور غرق شد وجود ندارد.
فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل شنیدید. از این پس اتحاد انتخاباتی افغانستان وجود ندارد، ادعای جبهه ملی افغانستان است. پیشرفت‌های چشمگیر در بخش امضای موافقتنامه امنیتی افغانستان با ایالات متحده آمریکا صورت گرفتند. این را یک مقام افغان گفت.
فیصله‌های آخری که باید صورت می‌گیرد از طرف 2 مقام منتخب از این مملکت که از طرف مردم انتخاب شدند، که یکی ریاست جمهوری است و دیگر پارلمان است.
ملا عبدالغنی برادر به کجا خواهد رفت؟
احتمال میره ملا برادر به ترکیه برون و ترکیه محل باشه برای مذاکرات.
سبزک بالایش تجاوز شده میخواهد تا متجاوزان جنسی سخت مجازات شوند.
من میگم که امی یار سیخ سرخ کنین و دلم برای زیاد کنین.
یک روز خونین دیگر در پاکستان، امروز هم 10 تن کشته شدند. جبهه ملی افغانستان میگوید که از این پس اتحاد انتخاباتی وجود ندارد. این اتحاد 1 ماه پیش به اشتراک شماری از چهره های مطرح سیاسی افغانستان تشکیل شد. جبهه ملی میگوید احزاب سیاسی عضو این اتحاد انتخاباتی نتوانستند با توافقات قبلی خود عمل کنند. اما کدام توافقات؟ بیشتر از نسیم شفق بشنوید.
جبهه ملی افغانستان میگوید چون توافقات اتحاد انتخاباتی در ارتباط با معرفی کاندید واحد در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری به نتیجه نرسید، حالا هر جریان سیاسی به گونه انفرادی تصمیم میگیرد. فیض الله زکی سخنگوی این جبهه به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از این دکتر عبدالله عبدالله کاندید انتخابات ریاست جمهوری از سوی اتحاد انتخاباتی نیست. با گفته وی اعضای این اتحاد در ارتباط با انتخاب کاندید واحد در رقابت‌های انتخاباتی با موافقه نهایی دست نیافتند.
ما با هم توافق کرده بودیم که به اتفاق نظر تصمیم می‌گیریم. البته دوستای تصمیم گرفتن سر به خود که اتفاق نظر مهم نیست، معنایش است که اصل بنیادی اتحاد را پامال کردند. در او صورت تصمیمی از جانب اتحاد انتخاباتی وجود ندارد، هر کس تصمیم خود را می‌گیرد.
اتحاد انتخاباتی حدود یک ماه قبل به اشتراک بیش از 13 جریان سیاسی در کشور به هدف معرفی کاندید واحد در انتخابات سال آینده ایجاد گردید. دکتر عبدالله احمدزیا مسعود، امرالله صالح، عبدالرشید دوستم، حاجی محمد محقق، عطا محمد نور، محمد یونس قانونی و صلاح الدین ربانی اعضای برجسته این اتحاد هستند. منابع در اتحاد انتخاباتی گفتند که دکتر عبدالله کاندید اتحاد انتخاباتی در انتخابات آینده ریاست جمهوری بوده و محمد محقق و عبدالهادی ارغندیوال به حیث معاونین آقای عبدالله تعیین شده اند. در این حال فیض الله زکی نظریات اخیر آقای محقق را که در یک نامه اظهار داشته است خلاف توقع دانست. محمد محقق در نامه‌ای که به یکی از دوستانش فرستاده نوشته است که احمدضیا مسعود رهبر جبهه ملی حمایت ملی و بین المللی نداشته و به همین دلیل در مسائل انتخاباتی از او فاصله گرفته است. آقای محقق گفته است که بارها احمدضیا مسعود را با کشورهای منطقه و کشورهای غربی به صفت کاندید انتخابات آینده ریاست جمهوری مطرح کرده، اما از او حمایت صورت نگرفته است. رهبر حزب وحدت همچنان در مورد امرالله صالح رئیس روند سبز گفته است که حمایت مردمی ندارد و صرف در بسته کردن اتهامات زرنگ می باشد. اما امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان این اظهارات آقای محقق را رد کرده و او را به داشتن رابطه با حلقات استخباراتی کشورهای خارجی متهم ساخته است. از سوی دیگر اتحاد انتخاباتی اظهارات فیض الله زکی را رد می کند و می گوید که این اتحاد کاندید واحد برای انتخابات آینده ریاست جمهوری را مشخص کرده و به زودی اعلام خواهد کرد. فضل رحمان اوریا یکی از سخنگویان این اتحاد در مورد به رادیو آزادی گفت
اتحاد انتخاباتی افغانستان روی یک نامزاد واحد بر ریاست جمهوری و همچنان روی دو معاونین از دو هم توافق کرده و در چند روز آینده رسماً اونا را برای هموطنان محترم معرفی خواهد کرد. توافق کامل صورت گرفته و اتحاد انتخاباتی آن را حمایت خواهد کرد.
آقای اوریا اختلافات عمیق میان امرالله صالح و محمد محقق را هم رد کرد و گفت که این دو شخص حالا نیز شامل اتحاد انتخاباتی هستند. کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که به دلیل اختلافات میان ائتلاف‌ها و شخصیت‌های سیاسی تا حالا یک جریان سیاسی هم نتوانسته است که برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری کاندید خود را رسماً معرفی کند. با گفته آنان این اختلافات بیشتر روی مسائل قومی، سمتی و امتیازگیری‌های شخصی چرخیده و به ضرر افغانستان می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک مقام شورای عالی صلح افغانستان میگوید که احتمالاً ملا عبدالغنی برادر به ترکیه برود. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با ایالات متحده آمریکا در مورد موافقتنامه امنیتی میان دو کشور میگوید که پیشرفت‌های چشمگیر در این بخش صورت گرفتند. دکتر اشرف غنی احمدزی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان و امریکا به مرحله امضای این موافقتنامه نزدیک شدند و افزود که تا حالا بیش از 8 بار در این مورد با امریکا گفتگو کردند. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
هیئت تعیین شده از جانب افغانستان برای پیشبرد مذاکرات روی موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن از پایان مراحل تکنیکی این مذاکرات خبر می‌دهد. با گفته اعضای این هیئت، تصمیم نهایی در این زمینه به دست رئیس جمهور و شورای ملی افغانستان است. تا حالا روشن نیست که رئیس جمهور کرزی و شورای ملی افغانستان به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا مهر تایید خواهند گذاشت یا نه، اما مقام‌های آمریکایی تأکید دارند که این توافقنامه باید تا پایان ماه اکتبر امسال به امضا برسد. دکتر اشرف غنی احمدزی، رئیس کمیسیون تنظیم روند انتقال و عضو هیئت توظیف شده برای پیشبرد مذاکرات روی توافقنامه امنیتی با آمریکا، به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا حالا بیش از 8 بار با مقام‌های آمریکایی در این خصوص گفتگو نمودند.
ما زیادتر از 8 مجلس داشتیم. مذاکرات جدی بوده. اساس تعادل در بین منافع دو دولت مستقل است و پیشرفت چشمگیر است، اما فیصله آخری که باید صورت میگیرن از طرف دو مقام منتخب از این مملکت که از طرف مردم انتخاب شدن، که یکی ریاست جمهوری است و دیگر پارلمان است.
آقای احمدزی از افشای جزئیات گفتگوهایشان با جانب آمریکا خودداری کرد و نگفت که چه زمان توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا نهایی خواهد شد، اما تاکید نمود که تصمیم سیاسی در این زمینه نیاز به زمان اندک دارد. حکومت افغانستان حدود 4 ماه قبل در اعتراض به گشایش دفتر طالبان در قطر، مذاکرات روی توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد، اما حدود یک ماه پیش چهره های تازه به منظور پیشبرد این مذاکرات از هر دو جانب توظیف شدند. این مذاکرات از جانب افغانستان توسط دکتر رنگین دادفرسپنتا، مشاور شورای امنیت ملی، و دکتر اشرف غنی احمدزی، رئیس کمیسیون تنظیم روند انتقال، و از جانب آمریکا جیمز کننگهام، سفیر این کشور در کابل، و جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان به پیش برده می شوند. چند پیش رئیس جمهور کرزی گفت در کنار شرایط افغانستان برای امضای این توافقنامه، روشن شدن موقف آمریکا به هنگام تجاوز بر افغانستان نیز مهم است. دکتر اشرف غنی احمدزی نیز میگوید که این مسئله بسیار حساس است.
ما در داخل مذاکرات جدی هستیم. سر این موضوع یکی از مهمترین موضوعات است. موضوع تعریف عمل خارجی یکی از مسائل حیاتی است، قسمی که اجازه ما رئیس جمهور ذکر کرده که باید با موافقه برسیم و تفکر جدی ما سر عزیز که در چارچوب مطرح شد که بتانه موجب اقناعی ما باشه.
حکومت افغانستان گفته است پس از پایان مذاکرات میان مقام‌های افغان و آمریکایی در رابطه با توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن، تصمیم نهایی را در این خصوص نماینده‌های مردم در لوی جرگه خواهند گرفت. با آنکه برخی از حلقات در داخل و بیرون از افغانستان با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالفند، اما تعداد از آگاهان باور دارند که این توافقنامه برای تأمین ثبات و امنیت در افغانستان بسیار مهم است.
شنیدید که دکتر اشرف غنی احمدزی، یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با آمریکا، در مورد موافقتنامه امنیتی میان دو کشور گفت که پیشرفت‌های چشمگیر در این بخش صورت گرفتند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. 3:43 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. صدها تن از بازماندگان قربانیان سالهای 1357 و 1358 امروز با راهپیمایی در شهر کابل خواهان محاکمه عاملان این کشتار شدند. بیشتر تا دقایق دیگر. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان میگوید که احتمالاً ملا عبدالغنی برادر به ترکیه برود. این فرد شماره دوی گروه طالبان حدود 10 روز پیش از زندان پاکستان رها شد. شماری از مقامات افغان به این باور هستند که رهایی ملا برادر به پروسه صلح افغانستان کمک می کند. در برخی از گزارش ها گفته شده که ملا برادر در حال حاضر در پاکستان به سر می برد. در مصاحبه‌ای که مقیم نایب با محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان انجام داده، جزئیات این موضوع را بشنوید.
احتمال میره ملا برادر به ترکیه بروند و ترکیه محل باشه برای مذاکرات.
به نظر شما یعنی تو اطلاعات وجود داره که فعلا در کجا خواهد باشن؟
من بازم بر شما بگم که شاید نزد شورای عالی صلح اطلاع وجود داشته باشه، که من از او تا همین لحظه بخبر هستم. به هر حال آوازه خواهمی بود که شاید به کراچی پاکستان مدت بمانند.
همتون گفته میشه در گزارش ها وجود داره که پاکستان بالای همین قسم چهره ها مثل ملا برادر واره کنترل بیشتر داره و امیر میخواه که پروسه صلح افغانستان تقریبا در جلو خود داشته باشه یا در کنترل خود داشته باشن. شما هم به می عقید هستین؟
چیزی که آدم نمیتونه منکر شه به ایست که خب رهبری طالبا با خانواده های خود در پاکستان هستن، جای امنشان هم اونجا است. مقامات استخباراتی نظامی پاکستان کاملا میدانند که اینا به کدام آدرس هستن، مهمان به اصطلاح پاکستان هستن. پس میزبان بالای مهمان خود اثر خود داره و ما منطقه اینقدر میگم که چون پاکستان امی حسن نیت نشان داد که ملا برادر رها کنه، این میفهمید که ملا برادر میتونه نقش بازی بکنه، منطقه محدوده و به اصطلاح سمت و سوی حرکت و اثرگذاری بدون شک در یک هم آهنگی با مقامات آی صورت خواهد گرفت.
به نظر شما این روابط شورای صلح دارد با پاکستان تاثیرگذار خواهد شد و که همکاری جانب پاکستان در این رابطه جلب کنه؟
والا ما دیگر روی یک عده واقعیت ها خوشبینی خود اظهار میکنیم. ببینین وضع اقتصادی پاکستان یک حالت بحرانی داره و پاکستان وقتی از این بحران براحت میتونه بیرون شود که تلاصبات در افغانستان حاکم شده باشه. پس من ایتو فکر میکنم ISI هم بالاخره باید به منافع ملی خود خوب بسنجه. فایده ای که از صلح و ثبات افغانستان و پاکستان میرسه ده ها بار بیشتر است از این فایده ای که آل مقامات نظامی استخباراتی پاکستان از این پشتیبانی از این حالت متشنج به دست میارن. دیگه از اون واسه ما میخواییم بگویم که بهبود مناسبات پاکستان با افغانستان و کمک پاکستان مؤثرانه در آوردن صلح و ثبات افغانستان.
محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان بود. رادیو آزادی
ما صلح میخواییم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدها تن از بازماندگان قربانیان سالهای 1357 و 1358 امروز با راهپیمایی در شهر کابل خواهان محاکمه عاملان این کشتار شدند. این راهپیمایی از سوی حزب همبستگی ملی راه اندازی شد. از سوی دیگر گروه هماهنگی عدالت انتقالی نیز بر محاکمه هرچه عاجل عاملان قتل 5000 افغان از سوی دستگاه استخبارات رژیم کمونیستی وقت تأکید کرد. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیبزاده.
خونی 5000 قربانی را نمیبخشیم.
به سلسله عکس‌العمل ها در رابطه به کشته شدن 5000 افغان از سوی دستگاه استخباراتی رژیم کمونیستی یا اکسا، صدها تن از باشندگان کابل به روز یکشنبه دست به مظاهره زدند. این معترضان که تعدادشان به صدها تن می رسید با راهپیمایی در مقابل مسجد شاه دوشمشیره الا وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهان محاکمه عاملین این قتل ها شدند. حفیظ راسخ مسئول تشکیلاتی سیاسی حزب همبستگی ملی یکی از برگزار کنندگان این راهپیمایی به خبرنگاران گفت:
5000 لسته که بیرو برآمد این گوشه از جنایت حساب شده حزب دموکراتیک خلق بود که به فرمان کی‌جی‌بی و روس‌ها هموطنای ما را اینا به جوخای دام سپردند و ما خواهان محاکمه سران حزب دموکراتیک خلق هستیم که یک تعدادشان هنوز اینا در دولت و حکومت امروز در پارلمان حضور دارند و ما تا زمانی که این جنایتکارا را به میز محاکمه نکشاندیم حرکت ما ادامه دارد.
فهرست این 5000 قربانی حدود دو هفته قبل از سوی لوی سارنوالی هالند به نشر رسید. در این گزارش گفته شده که این افغان‌ها از سوی اداره استخبارات رژیم کمونیستی به اشکال گوناگون به قتل رسیدند. این افراد به اتهامات چون اخوانی، اشرار، ماویست، افغان ملت و تبلیغات بر ضد دولت وقت کشته شدند. در این حال اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی نیز بر محاکمه عاملین این قتل‌ها تاکید دارند. اعضای این گروه بر روز یکشنبه در یک نشست خبری از حکومت خواستند تا عدالت انتقالی را در کشور تطبیق کند و قانون عفو عمومی و مصالحه ملی را که به اساس آن ناقضین حقوق بشر از پیگرد قانونی معافیت گرفته اند ملغا اعلام نماید. عبدالودود پدرام یکی از اعضای این گروه می گوید
افرادی که متهم هستند و مردم میشناسه اونا را بیاین در مقابل مردم معذرت بخواین، از کردار خود پشیمانی و ندامت خود اعلام بکنن و او جنایت را که کردن لست را که دارن لطفا در اختیار مردم افغانستان قرار بدن تا ای که باز لست از اینا هم از یک کشور دیگه تهیه شوه و نشر شوه. البته یک مورد بگویم که این لست نهایی و آخری نیست، تحقیقات در دو کشور ادامه داره که هالند و بلژیم است و شاید به زودی یک لست دیگه هم نشر شوه در این راستا.
قبل از این نیز برخی از خانواده های قربانیان سالهای 1357 و 1358 با برگزاری نشست‌ها از حکومت خواستند تا قاتلین را مجازات نماید. اما ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در شرایط کنونی حکومت مصالحه را نسبت به انتقام گیری ترجیح می دهد. در این حال حکومت افغانستان روز دوشنبه را برای مراسم گرامی داشت از 5000 افغانی که در فهرست سارنوالی هالند نامهایشان به نشر رسیده تعیین کرده است. ریاست جمهوری همچنان دستور داده که در همین روز بیرق افغانستان در بیرون و داخل کشور نیمه برافراشته شود. اما برخی از کارشناسان افغان این اقدام حکومت را کافی نمی دانند و می گویند که اگر قاتلین محاکمه نشوند فاصله بین مردم و نظام بیشتر از گذشته افزایش خواهد یافت.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی می ماندند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میزبان شما هستیم. سبزه از حکومت عدالت می خواهد. بالای این زن شب هنگام در ولایت غور تجاوز شده است. او می خواهد تا حکومت کسانی را که بالایش تجاوز کردند مجازات کند. سبزه ادعا می کند که به نهادهای مسئول 200,000 افغانی داده شده تا این افراد را رها کنند. عبدالقدیر غفوری گزارش می دهد.
خانمی که دارای 3 فرزند است اما در یک خانواده فقیر، شوهرش مشغول چوپانی و به سختی دنبال تهیه لقمه نانی برای خانواده‌اش. این خانم که سبزه نام دارد حدود 2 ماه قبل از سوی 4 نفر که به گفته ای وی مربوط یکی از بزرگان قریه بودند هنگام شب وارد خانه ای وی شده او را بی‌حرمت کردند. سبزه که اکنون همراه با اطفال خود زیر یک خیمه فرسوده در شرک مهاجر نغور زندگی میکند میگوید که دیگر روی رفتن به قریه خود را ندارد. این خانم میگوید 2 تن از افرادی که عمل غیر اخلاقی را با وی انجام دادند از سوی حکومت بازداشت شده اما وی در حراسی روی آنها از سوی نهادهای عدلی و قضایی میباشد.
دانشجو بیان دوله خانه ما فرق شو که مرد بکشتن بردن حالی همی اردو کافیر همی جو کنجی بند خانه یانک من میگم که همی یار سیخ سرخ کنین و دلم برای ازیاد تکنین هنوز هم دلیم تسکی نه یه جو کیا کافیره تونس کسی تونس چند دو بندخونه یه همیه کرد رخ ترخ ما کنن جگه مارکو کسی بیشی ازو آوردن میم.
اما گلمت حیدری رئیسی سارنولی استناف ولایت غور به رادیو آزادی گفت که دوستیای عاملین این قضیه تکمیل شده و به زودترین وقت جهت فیصله نهایی به محکمه راجع خواهد شد.
عاملینی که برای خانم
تجاوز جنسی را انجام داده بودند. اینها خیلی مدت ها بود که تحت پیگرد پلیس قرار داشتند تا که پلیس در اواخر تونست موفق شد و اینها را دستگیر بکنه و اینها رسما به سارنولی معرفی شدند. فعلا اینها به تحت توقف قرار دارند. دوسیه از اینها تکمیل شده و اساس قانون منع خشونت و قانون جزای افغانستان دیگه مواد پیشبینی شده، از پیشگاه محاکم خواستار مجازات شدیم.
از سوی هم معصوم انوری رئیس امور زنان ولایت غور از افزایش 40% خشونت ها علیه زنان در سال روان نسبت به سالهای قبل ابراز نگرانی می کند.
نگرانی ریاست امور زنان به این هست که ما در سال گذشته تکمیل وقتی که راجستر خود جمع بندی کردیم 40 قضیه داشتیم، ولی امسال ما به نیمه سال بالاتر از شمولینی که به خانه امن پذیرفته شدن و به ریاست امور زنان قضایشان به دیگه ادارات تحت دوران هسته بالاتر از 40 قضیه هسته.
اما سبزه که باشنده اصلی منطقه اللایار این ولد می باشد، با آنکه بی صبرانه منتظر اعلان فیصله محاکمه است، ناامیدی های نیزوی را تهدید می کند. او در حالی که اشک می ریزاند می گوید که حامیان این افراد مبلغ 200 هزار افغانی را به گونه رشوت به نهادهای عدلی و قضایی دادند. با آن هم وی توقع دارد تا با عاملین این قضیه اشد مجازات داده شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
3:55 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. در نتیجه انفجار بم در شهر پشاور پاکستان امروز بیش از 35 تن کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. گفته شده که در میان قربانیان این حادثه زنان و کودکان نیز شامل هستند. ذبیح الله شفق خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان با ماست. شفق صاحب سلام، نخست در مورد شمار دقیق تلفات ای رویداد به شنونده ها بگو.
علیکم. در انفجار امروزی بازار قصه‌خوانی پشاور شمار قربانیان به 38 نفر رسید. در کشته شده ها زنا و کودک هم هست. چندی قبل ویاند یکی از شفاخانه های پاک پشاور برادی صحبت در رادیو آزادی گفت که کشته شده ها به 38 نفر رسیده و گفتنه وانه که در انفجار امروزی پشاور 13 قربانیان از یک فامیل است که از منطقه شبقدر شهر پشاور جهت خریدن سودا به بازار قصه‌خوانی آمده بودند و همچنان شمار زخمی های انفجار امروزی 90 نفر هستند که در بنوادار 8 نفر حالت اونا خراب است.
بله شفق صاحب، در برخی از گزارش ها گفته شده که 2 انفجار رخ داده. در این مورد خودت چی معلومات داری؟
نه خیلی، انفجار در یک موتر شده بود که مواد بارودی در یک موتر جا بجا شده بود و به واسطه ریموت کنترل انفجار داده شده. چون انفجار قوی بود از اثر انفجار 6 موتر و 3 ترانسفرمر برقی هم انفجار کرده. چون در موترها گاز دبه می باشد در پاکستان، آن هم از اثر انفجار مواد بارودی انفجار کرده است که بعد از انفجار اولی انفجارها شنیده شده است که به گفته مسئولین امنیتی انفجار بادی از اثر گازدبای موترها شده است که به نزدیک صاحب بودن و دو نما انفجار کردن. چون بعد از انفجار اول دیگه انفجارات شنیده شده، اونا از اثر گازدبای موتر هستن.
در برنامه قبلی گفتین که مسئولیت انفجار امروز را کسی به عهده نگرفته. آیا هنوز هم کدام گروه مشخص در این مورد تبصره نکرده؟
نه خیلی، نه هنوز هم کدام گروه مسلح و گروه طالبان یا کسی دیگر مسئولیت انفجار امروزی را به عهده نگرفتن.
انفجار امروز زیاد نیرومند توصیف شده. آیا مقدار مواد انفجاری مشخص شده؟
بله، یکی از مسئولین پلیس با رسانه ها گفت که در انفجار امروزی نزدیک به 200 تا 200 کیلوگرم مواد انفجاری کار شده بود که به گفته زیر کل موتر از مواد انفجاری پر شده بود و به ذریع ریموت کنترل اون را انفجار داده شده است.
تشکر از شما ذبیح الله شفق، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بود که در باره کشته و زخمی شدن ده ها تن در پشاور گزارش می داد. کوشش می کنیم تازه ترین انکشافات در این مورد را در برنامه های بعدی رادیو آزادی نیز با شما در میان بگذاریم. در این باره روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانیم.
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
یه حقش نیست که بره اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. رسیدیم به پایان این برنامه. 4 پس از ظهر به وقت کابل شد. در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی میزبان شماست.